یادگاری که در این گنبد دقا بمان.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در برنامه عرفان اسلامی تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف شد. منازل سیر و سلوک رو فرمودن برامون از بخش رادیو معارف. از شما عزیزان دعوت میکنیم همراه باشید با برنامه دیگری با نام پارسایان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین متولی درباره سید و رمال بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی رادیو معارف. هدف از ازدواج رسیدن به رشد و کمال و آرامش. قرآن مجید می‌فرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از آیات الهی اینه که خداوند از جنس خودتون همسرانی آفریده، لتسکنوا الیها، تا در کنار اونها به آرامش برسید. هر چقدر زن و مرد همتراز و همسطح باشند، حصول آسایش و آرامش راحت تر میشه. لذا روایت داریم اگر جوانی به خواستگاری دختر شما اومد که دو خصلت داشت، یکی ایمان و دیگری اخلاق خوش، اونو رد نکنید. شما خواهان آرامش و آسایش دختر خانومتون هستید. اگر جوانی اومد که ایمان داشت، خوش اخلاق هم بود، مطمئن باشید این زندگی بهشته. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی دختر خودش رو به ازدواج مرد فاسقی در بیاره، با این عمل از او قطع رحم کرده. متاسفانه بعضی افراد ضعیف الایمان همین که خواستگار پولدار پیدا میشه، ملاک‌های دیگر رو فراموش میکنن. انقدر ملاک ثروت و دنیا براشون پررنگه، فکر میکنه با همین یه ملاک خوشبختی به سراغ دخترش میاد، غافل از این که آرامش در سایه ایمان و اخلاق نیک وجود داره. اگر ثروت هم بود رفاه بیشتر اضافه میشه، ولی ثروت خالی بدون اخلاق و اعتقاد نه تنها آرامش نمیاره، بلکه زندگی رو جهنم میکنه. در این زمینه حکایتی از یکی از بزرگان معنوی و علمای ربانی مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علی نقل میکنم. جناب میرزای قمی که صاحب کتاب مشهور قوانین در علم اصوله و از مشهورترین فقها و اصولیین قرن دوازدهمه، علاوه بر مقام علمی از بزرگانی است که بسیار مهذب و خودساخته بود. علاوه بر تسلط بر علوم مختلف اسلامی، در شعر و خوشنویسی هم مستعد بود. بیش از 5000 بیت شعر به زبان فارسی و عربی سروده، نوشته های زیبا با خط نسخ و نستعلیق نوشته که از ایشون باقی مونده. البته ایشون معروف بود به میرزای قمی، ولیکن اصالتاً اهل شفت گیلان بود و به دلیل سکونت در قم به میرزای قمی معروف شد و از نظر مقام علمی و عملی به اندازه ایست که آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه می فرمودن بعد از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ما در قم فردی رو به عظمت میرزای قمی نداریم. میرزای قمی معاصر با فتلی شاه قاجار بود. لذا نقل می کنن هر وقت فتلی شاه قم می اومد اول به محضر مرحوم میرزا مشرف می شد، بعد می رفت حرم زیارت، دو مرتبه هنگام مراجعت به تهران به محضر میرزای قمی می رسید. در یکی از مسافرت هایی که شاه به قم میاد و وارد منزل میرزای قمی میشه، آقازاده میرزای قمی جهت پذیرایی از شاه از اندرون مقداری کشمش توی ظرفی میریزه و نزد فتلی شاه قاجار میاره. شاه وقتی چشمش به فرزند میرزا میفته، شیفته ادب و وقار و حسن ظاهر ایشون میشه و کلن در دل شاه جا باز میکنه. بعد از تعارفات معمولی هنگام خروج به مرحوم میرزا میگه من اراده کردم با استجازه شما یکی از سبیه های خودم رو به عنوان کنیزی به دارالشرف شما بفرستم، کنایه از این که آقازاده شما رو داماد خودم کنم. مرحوم میرزا در جواب میفرماید نظر خودم رو در رابطه با درخواست شما بعداً به عرض می رسونم. حالا شما رفتار یک مرد مؤمن با خدا رو ببینید. انسانهای معمولی و کم ایمان وقتی همچین وصلتی پیشنهاد می شه دیگه معطل نمی کنن. بالاخره دختر شاه مملکت، ولی میرزای قمی در همون شب جهت تهجد بلند می شه. نماز شب میخونه، دستها رو به آسمون بلند میکنه، با تضرع با زاری به پیشگاه پروردگار عالم عرض میکنه خدایا من هرگز حاضر نیستم که رحم من با رحم ظالمی مثل فتلی شاه پیوند بخوره، خدایا تو هم به این امر راضی نباش. بعد از این درخواست مرحوم میرزا تو اون دل شب زمانی نمیگذره که از پشت در اتاق تهجد میرزا صدا زدن که آقازاده شما دلدرد شدید شدن، طبیب آوردن، معالجه کرد. معالجه اثری نداشت، دلدرد شدید شد. همون شب فرزند میرزا از دنیا رفت. فرمود چند روزی پسرم در این دنیا بیشتر زنده بمونه و بخواد وارد دستگاه ظلم بشه، همین الان پاک منزل عوض کنه و از این دنیا بره بهتره. مدتی گذشت، فرستاده از طرف شاه اومد پاسخ بگیره، محضر میرزا رسید. مرحوم میرزا به فرستاده شاه میفرماید به شاه سلام برسانید و به ایشان بگویید سالبه به انتفاع موضوع شد، یعنی من دیگه فرزندی ندارم و موضوع منتفیست. این ایمان قوی و روح بلند یک انسان مؤمنه که در قبال پیشنهاد شاه مملکت مبنی بر وصلت خانوادگی نه تنها زغزده نمیشه، نه تنها سلطنت و پادشاهی و ثروت براش رنگی نداره، بلکه وقتی میبینه ملاک تقوا و ایمان در این وصلت وجود نداره، از خدا میخواد این وصلت شکل نگیره. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی با زنی به خاطر زیبایی و یا ثروت ازدواج کنه از هر دو محروم میشه، ولی اگر برای دین و تقوا با او ازدواج کنه خداوند مال و جمال هم نصیبش میکنه. خدایا توفیق فهم عمیق معارف دینی به ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
سر صبح بخیر همراهان عزیز، شنوندگان گرامی. برنامه پارسیان هم تقدیمتون شد. سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام و مستمعین متولی. از بخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم. سر برنامه دیگر رو تقدیمتون خواهیم کرد، برنامه زمزم احکام که پاسخگو به سوال‌های شرعی شماست. پس از اون زیارت آل یاسین رو زمزمه می‌کنید و صبح نیاز، برنامه است که تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. انشاءالله که بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. دوستان گرامی، زمزم احکام پاسخگو به سوال‌های شرعی شما شنوندگان گرامی است.
دیگه روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرا
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
می‌خواستم بگم دختر من 8 سالش تموم شده، وارد 9 سال شده به سن شناسنامیش. حالا می‌خواستم بگم این که میگن ماه قمریش هم باید درست باشه به چه صورته؟ این ماه قمری رو توضیح بدن لطفاً.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادن:
در شناسنامه‌های افراد بعد از انقلاب تاریخ قمری هم درج شده. شما الان اگر شناسنامه دختر خانمتون رو نگاه کنید، تاریخ قمریش هم نوشته شده که چندمه، چه ماهی، از چه سال قمری. اون سال رو حساب کنید، 9 سال این دختر خانم به سال قمری که تمام شد به تکلیف رسیده و باید به وظایف شرعیش عمل کنه.
شنوندگی محترمی نوشتن: من 20 ساله هستم و کارم نصب آسانسور است. درآمد بسیار خوبی دارم. حداقل 90% این درآمد رو خرج کسانی میکنم که نیازمند هستند. البته درآمد من هم کمتر بیشتر داره. نمیتونم دست کسی رو رد کنم و به نیازمندی کمک نکنم. برای منزلم خرج میکنم اما پول جمع نمیکنم و هیچ وقت خمس ندادم. لطفاً در خصوص این کاری که من انجام می‌دهم از نظر شرعی و طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای من را راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
شما باید سال خمسی داشته باشید و سر سال خمسی اگرچه مقدار کمی از درآمدتون هم باقی مانده باشه، باید خمس اون مقدار را بپردازید و برای محاسبه سال خمسی و قرار دادن سال خمسی میتونید به دفتر مقام معظم رهبری یا یکی از وکلای مسلم ایشون مراجعه بفرمایید تا راهنماییتون کنن.
آیا برای گفتن ذکر خدا وضو لازم است؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
ذکر خداوند تعالی در هر حالی خوب است و منحصر به یک مکان و جهت خاصی نیست و لازم هم نیست که انسان با غسل یا وضو یا تیمم باشه. ذکر الله حسنون علا کل حال، در همه حال ذکر خدا خوبه و مطلوبه و احتیاجی به طهارت از حدث ندارد.
خوردن گوشت کبوتر خانگی طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را به این سوال بشنوید.
کبوتر گوشتش حلاله، فرق نمی کنه کبوتر خانگی باشه یا کبوتر چاهی، به اصطلاح این کبوترهای رنگی که بهش میگن کبوتر چاهی، فرق نمی کنه. تمام کبوترها گوشتشون حلاله و خوردنشون هم جایزه، خوردن گوشتشون جایزه، مگر اون مواردی که از حیوانات حرام هست، اونم نسبت به کبوتر حرامه.
فاصله منزل ما تا محل کار حدود 30 کیلومتره که هر روز آن رو رفت آمد می کنم. نماز و روزه من از نظر شرعی حکمش چیه؟ و در مسافرت‌های غیر کاری حکم این مسئله چگونه است؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
بالاخره اگر شما در شبانه روز 6 ساعت برنامه‌تون این باشد که در سفر باشید، همین مقداری که شما می‌فرمایید 30 کیلومتر، و این برنامه رو چند سال بنا دارید ادامه بدید، شما همیشه نمازهاتون تمام است و روزتون هم باید بگیرید، چه سفرتون سفر شغلی باشد چه سفر غیر شغلی، هیچ فرق نمی کنه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که وظیفه‌اش این بوده نمازش را به صورت شکسته بخواند اما کامل خوانده، تکلیفش چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گل پایگانی گفتند:
کسی که وظیفه‌اش خوندن نماز تمام لازم نمازش رو تمام بخونه، و اون کسی که مسافره و وظیفه او خوندن نماز است به صورت شکسته، یعنی نمازهای 4 رکعتی رو 2 رکعتی بخونه، وظیفه او هم هست که نمازش رو شکسته بخونه. اما در خصوص این مورد که اگر کسی مسئله رو نمیدانسته، نمازی رو که باید 2 رکعتی میخونده 4 رکعتی خونده، میفرماین این نماز صحیحه، نیاز به اعاده نداره.
برای تطهیر لباس نجس آیا باید لباس را داخل آب کر یا زیر شیر آب فشار بدهیم؟ یا اینکه نه، بعد از خارج کردن لباس از زیر آب کر هم مجازیم که این کار را انجام بدهیم؟ و آیا فشار دادن لباس ضروری است؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی برای زمزم احکام فرستاده و معظم الله در پاسخ فرمودند:
منظور از فشار دادن این است که مختصری وقتی در آب کر میکنن یا زیر شیر آب میگیرن، یه مقداری آب برش بریزن که از این لباس بیرون بره، یعنی این آبی که میریزن این آب به صورت اصاله بیرون بره، ایبی نداره، همون فشار مختصر کافی است.
حمل کردن غذایی که دارای گوشت خوک است برای رستورانی که مسلمان ها از آن تغذیه می کنند چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی پاسخ را توضیح می دهند:
حمل کردن اون حرام هست،
و مالک اجرتی هم که برای این کار داده میشه مالک اون پول هم نمیشه.
شنونده محترمی نوشته: من هر هفته روز شنبه برای کار به محلی در حدود 150 کیلومتری میروم و جمعه برمیگردم. وضعیت نماز و روزه من طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ توضیح دادن:
اون چرا که فرمودن با کیفیتی که ذکر شد دائم السفر محسوب میشن، لذا غیر از سفر اول نمازشون تمام و روزهشون هم صحیح هست.
اگر در نماز جماعت شک کنیم که آیا به رکوع امام رسیدیم یا نه، تکلیف ما چیست؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر شما شک کردید که به رکوع امام جماعت رسیدید یا نه و در رکوع هستید، وقتی در رکوع هستید و نمیدونید به رکوع امام جماعت رسیدید یا نه، اینجا نماز شما فرادا هست. اون هم دو سوره که خونده نشده از گردنتون ساقطه. به قصد نماز فرادا ذکر رکوع رو میگید و نماز رو ادامه میدید.
اگر شخصی به کسی که از دنیا رفته فحاشی کند، برای بخشش چه کاری باید انجام دهد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال: این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند.
باید توبه جدی کنند. به هر حال فحاشی چیزیه که نزد خدا ناپسنده و باید از این کار توبه بشه، توبه جدی. کسانی هم که از دنیا رفتن براشون طلب مغفرت کنن که به اونا فحاشی شده، و اگر به واسطه این عمل دل کسی رو شکستن، مثلا فرزندان این آقا یا اقوام و خیشانش دل شکسته شدن، اونا رو برن جبران کنن و دلشون رو به دست بیارن.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پرسیده: شب جمعه افرادی همراه من سر مزار پدرم می آیند و فاتحه می خوانند. آیا بر من واجب است از آنها حتی با یک دانه خرما پذیرایی کنم؟ و اگر این کار را انجام ندهم، ثواب فاتحه آنها به مرحوم پدرم می رسد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را این گونه گفتند:
خب، کسی که میاد فاتحه سر قبر یک مسلمان، یک مؤمن، یک شیعه می خواند، قصدش معمولا ثوابه و قصد این که چیزی از طرف بگیره نیست، و شما هم که او را اجیر نکردید که بهش بگید یک سوره قرآن بخوان، این مقدار من به تو میدم. پس اگر انسان کسی را اجیر نکرده باشه و اون شخصی هم که فاتحه میخواند قصدی نداشته باشه، قصدش قربت باشه، بر عهده شما چیزی نیست که به او بدید، حتی احتیاجی به یک خرما هم نداره. خب اونها فاتحه میخونن قربت الله، ثوابش به روح اون میت انشاءالله میرسه، و بر عهده شما که فرزند اون میت هستید یا خیشان دیگر اون میت، چیزی نیست که به اونها که خیال کنید یک واجبی اگر فرض کن به اون شیعی ندادید، خرمایی ندادید، پولی ندادید، این واجبی از گردن شما به اصطلاح بوده است و به عهده شما هست. و نه، اون تا کسی رو انسان اجیر نکنه، اونم برای بعضی کارهای مستحبی، برای واجبات که نمیشه، مگر برای بعضی از واجبات که مثلا برای میت نماز یا روزه استیجاری کسی رو اجیر بکنن. بنابراین اجاره‌ای که در کار نبوده به عهده شما هیچ چیزی نمیاد.
الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
ها
دوستان عزیز و ارجمند، با تقدیم قسمت استفتاءات برنامه به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون هر دم جرس فریاد می‌دارد
که بربندید
محمل‌ها
شب تاریک سبک بالان ساحل ها
حضوری گر همی خواهی از او قابل مشو حافظ متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمه ها متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمه ها
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شد پرده نشین پرده لازرا آینه نش بند لازرا گفتن که شفیع شیعیان کیست به هش برخواست صلات عرش زهرا زهرا برخواست صلات عرش برخواست صلات عرش
زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. گرامیان سلام. ایام سوگواری صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت میگیم و امیدواریم که عرض ارادت هاتون به اون بانوی بهشتی در درگاه الهی پذیرفته بشه. آیا میدونین نامهای مبارک دختر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ در منابع تاریخی و روایی نام‌ها یا لقب‌هایی برای اون بانوی کرامت بیان شده که عبارتند از فاطمه، زهرا، صدیقه، مبارکه، طاهره، رازیه، مرضیه، زکیه و محدثه. علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب شریف بهارالانوار حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه که در اون اسامی صدیقه کبرا سلام الله علیها بیان شده. ایشون بعد از نقل این حدیث آوردن صدیقه به معنای معصوم است و مبارکه صاحب برکت در علم، فضل، کمالات، معجزات و اولاد کرام است. طاهره یعنی پاکیزه از نقص ها. زکیه یعنی رشد کننده در کمالات و خیرات. راضیه راضی به قضای حق تعالی را گویند. مرضیه پسندیده خدا و دوستان خداست. او را محدث گویند زیرا فرشته با او سخن می گفت و زهرایش خوانند زیرا نورانی به انوار معنوی بود. یکی از لقبهای زیبای صدیقه شهیده سلام الله علیها حورای انسی است. نقل می‌کنند در یکی از معراج‌های رسول وحی صلی الله علیه و آله و سلم ایشون از میوه‌ها و خرمای تازه بهشتی تناول کردند و همون طعام بهشتی زمین ساز خلقت فاطمه زهرا سلام الله علیها شد. به همین سبب اون بانوی با فضیلت رو حورای انسیه نامیدن و مقصود اینه که اون حضرت در عین اینکه از انسانهای زمینیه از حوریان بهشتی هم هست.